بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا. هدیه روح مقدس و منور حضرت امیر مؤمنان آقا علی ابن ابی طالب صلوات بلندتری بفرست. ترویح روح همه شهدا و صلحا، همه علما، شهدای این خانواده، علمایی که به گردن ماها حق دارن، صلوات بلندتری بفرست. برای شفای همه مریضا و به قصد اینکه انشاءالله خداوند شما رو مریض و مریضدار نکند، بازم صلوات بلندتری بفرست. چند تا مسئله من محضرتون بگم. یه بحث من داشتم از ترجمه بعضی کلمات نهج البلاغه ترجمه کنم خدمتون رو، رفع مزاحمت. میدونید دوستان یه اصطلاحی شاید بعضی از سرورانم به گوششون خورده باشد، ما تو مالمون یه گاهی واجبی داریم به نام مظالم عباد، یه اسمشو بیایم عوض کنیم و اسمشو بزنیم رد مظالم. یعنی گاهی مواقع شما باید یه مقدار پولی رو بپردازی به عنوان رد مظالم. یعنی میبینید زکات سر جای خودشه، خمس سر جای خودشه، کفارات روزه و اینا سر جای خودشه، یه چیزی به نام رد مظالم آدم باید بپردازه. حالا این سوال هست که چه وقت آدم باید رد مظالم بده؟ یا مظالم عباد چه وقت بزن میشه؟ این مظالم عباد خود لفظ رو چه شما نگاه کنید، یا رد مظالم رو وقتی لفظ رو حساب کنید، یعنی مظلمه ها، چیزایی که به گردن آدم است. آدم اگه بخواد این رو رد بکنه یه راه حلی داره. سلام علیکم. میگن اگر آقا انسان مالی برش باشه، صاحب این مال ندوند کیست. خب ولی اگه شما مالی بردون هست، صاحب این مال نمیدونی کیه، قدم های اولیه که آدم برمیداره باید تحقیق کنه برای به دست آوردن صاحبش. اگر صاحبش رو پیدا نکرد، این پولی رو چه از جانب صاحبش میدن، اسمش رو میذارن رد مظالم. حالا این قسمت هم در مال ما خیلی فراوونه. یعنی شما ببینید بابا تو جاده داره میره، یه وقت یه پولی پیدا میکنه، این پولا رو میبینی، خب این مال خودش نیست، میدونه مال خودش نیست. اگه ازش بپرسن صاحبش هم چیز میگه نمیدونه. خب قدم های اولیه وظیفه‌ش اینه که بره تحقیق کنه صاحبش پیدا کنه. شما باید یا بری اعلام بکنی، یا به این طرف بگی، اون طرف بگی، نمیدونم اون محوطه ای که شما پیدا کردی بچسبونی، بنویسی به دیوار بچسبونی تا اینکه صاحبش پیدا بشه. حالا اگه صاحبش پیدا نشد چیکارش کنم؟ اگه صاحبش پیدا نشد شما نمیتونی بگی این پس مال خودم باشه و آورم بمونه. گاهی مزال عباد یه رقم دیگه داریم ما. گاهی دیدی یه پولی رو برای یه نفری امانت میگذارم و اون شخصی که امانت میگذاره دیگه نمیاد بگیره، یه دیگه شما دسترسی بهش نداری، شما خودت امانت رو قبول کردی، اونم با رضایت خودش پول داده است، اما اونو شما نمیشناسیش. مثال بزنم براتون، خیلی هم اتفاقا ما مورد سوال قرار میگیریم. این افغانی ها رو ببین، این کارگرای افغانی هست، اینا کار میکنن، یه 24 ساعت یه هفته یه ماه 6 ماه برای شما کار کرده است، شما رو آدم خوبید میدونسته است، پولاشو برای شما گذاشته است به صورت امانت، گفته زو استاد این پولا من برای شما باشه، من بعد که میخوام برم میشونم میرم، یا حتی اونم نگذشته باشه شما پولاشو ندادی، گفته باشه موزه دو برو فردا بیا بسون، این بنده خدا رفت و دیگه نیومد. این تعبیر غلط است، چه اینا افغانی است و پولش برای ما حلال است، یا سنی است تا پولش برای ما حلال است، اینا غلطه. مثلا پول یهودی، پول مسیحی ها، پول کفار برای ما حلال نیست. اینا این کافرهایی که در کنار کشور اسلامی زندگی میکنن، یعنی همین یهودی مسیحی هایی که تو پناه جمهوری اسلامی زندگی میکنن، مالشون ها مثل جانشون برای ما محفوظ باید باشه، یعنی باید همین رقم چه به جانشون ما احترام بذاریم، به مالشون هم احترام بذاریم. اگه یه درهم، صد درهم، هزار تومان، هر چی از این پولا برای تو هست بهت بری بهش بده، نگو یهودی است مالش برای ما حلال است، نگو نمیدونم سنی است و مسیحی است مالش برای ما حلال است، نه. چرا؟ یه چیزی شما شنیدید که یه مال یهودی یا نصرانی برای من شما حلال است؟ میگن اونایی که در حال جنگ با مردم مسلمان باشن اون اموال شما حلاله. مثلا این اسرائیلی ها خدا لعنتشون کنه چه جنایت هایی میکنه، اینا اگه درگیر شدن با مسلمان ها چون در حال جنگ هستن با مسلمان ها، اینا اموالشون برای مسلمان ها حلال، یعنی اگه اینا دسترسی به مال اینا پیدا بکنن هر نوش به خود باشد برای ما حلال، اما اونایی که در پناه کشور اسلامی زندگی میکنن اینا مالشون برای ما حلال نیست. یا همین سنی ها، همین هایی که افغانی ها، اینا چیزی که برای شما دارن اینا امانت است، شما باید برای اینا نگه بدارید. اگر خوب دسترسی بهش پیدا کردی بهش بده. حالا یه سال این سوالم هست که حالا ما تا چقدر وقت نگه بداریم، تا چقدر وقت اعلام بکنیم؟ حد اکثری رو که دستور داده شده است تا یک سال، البته اینم به این شرط میگن که تا یک سال نگه بداری، به شرط این که ناامید نشی از پیدا شدن صاحبش. یادت شما تا یه سال که نگه داشتی، یادت دو ماه حتی تا شیش ماه تا یه هفته که نگه داشتی، یقین پیدا بکنی دیگه صاحبش پیدا نمیشه. یه پولی را از منا کجا ساعت پیدا کرده بابا، خب سه روز چهار روز چه صبر کرد دیگه، مردم میرن دیگه، امید ندارد که صاحبش پیدا بشه. که اگر امید ناامید شد آدم از پیدا شدنی صاحبش، یا تا حد اکثر تا یک سال اینو یه نگه داشت و صاحبش پیدا نشد، این عرضی که من کردم خدمتون، باید این پولا از طرف صاحبش رد مظالم بده. البته رد مظالم همون چی شما میگوید صدقه بده، اما فرقش با صدقه یه چیزه، شما اگه خواستی برای خدا صدقه بدی از کسی نمیخواد اجازه بگیری، شما دیگه میخواد 10000 تومان پولا رو برای خدا بدی، بده خدا خیرت بده، از کسی نمیخواد اجازه بگیری. ولی رد مظالم یه شرط داره، شرطش اینه که آدم از یه مجتهد، یکی از کسانی که نماینده است از مجتهدین هستند، اجازه بجده بده. ما میگم از حاکم شهر باید اجازه بگیر. یعنی ببین شما این کیف رو برداشتی تو کوچه، دیدی آقا یه دستبند توشه، نم 10000 تومان 20000 تومان دستبند طلا میارزد، یه انگشتر رو نم علنگو توشه 10000 تومان میارزد، خب یه مدت باید نگه داری اعلام بکن صاحبش پیدا شد، چه خوب بشه. حالا اگه صاحبش پیدا نشد من چیکار کنم؟ خودم مستقیم نمیتونم صدقه بدم، باید از یه مجتهد، از یه عالم اجازه بگیرم، بگم آقا من یه همچین پولی پیدا کردم، یه همچین مالی تو مال من هست، اینو چیکارش کنم؟ اونا اجازه میدن که شما برو از جانب صاحبش، این از جانب صاحبش رد مظالم بده، اینو من رد مظالم. پس بنابراین اگر مالی از کسی برای شما هست و این صاحب رو نمیدونی چیه، گاهی مواقع هم هست سلام علیکم که بابا دست صاحبو میدونه چیه ولی دسترسی به صاحب نداره، میلت نمیدونم یه کسی بوده است که یه قیافه شو ببینید میشناسدش، یاده اسمش هم بلد است اما نمیدونه دلو کجاستش، تو کدوم شهر است، تو کدوم کشور است، کجا به رفت دسترسی بهش پیدا کرد. اگر اینکه بعد از مدتی که نگه داشت ناامید شد از به دست آوردن صاحبش، اینو باید به وسیله حاکم شهر رد مظالمه. این افرادی هستن که مثل مثلا این خانوما که تو خونه خیاطی میکنن، یا بعضی این آقایون هستن که تعمیرکارن، مثلا ساعت تعمیر میکنه، نمیدونم وسایل خانگی تعمیر میکنه، اینا هم این سوالو میکنن که سالهای قبل یه ساعتی رو آورده است برای من گذاشته است، من براش تعمیر کنم دیگه نمیده. بس یکی از همین دوستان تو بازار یه وقت منو صدا زد، میگفت این چرخ خیاطیه ببین 6 سال قبل از این صاحبش آورده است گذاشته اینجا، من براش تعمیر کنم درست کردم دیگه نمیده بسونه. خب ببینید این سری چیزا همین حکم داره، بعد از یه مدتی که شما نگهش داشتی دیدی صاحبش پیدا نشد، از جانب صاحبش پیدا رد مظالم داد با اجازه که از طرف حاکم میگیره. حالا این سوال دیگری مطرح میشه که حالا یه ما رد مظالم دادیم،
خب بعد صاحبش پیدا شد ما چیکار کنیم؟ خب رد منظور من از کردم یه نوع صدقه است و معنای این صدقه اینه که ثوابی خدا به من میداد، این ثواب باشه هدیه مال اون صاحب ایمان که من براش مالش برای من بوده است. میگن که صاحبش پیدا شد میش بگو آقا من اینو برای شما رد منظور من دادم، اینو برای شما صدقه دادم. خب اجه قبول کرد چه مشکل نداره، ولی مناظر میگن اجه قبول نکرد شما خودت باید اینو بپردازی. یعنی ثواب صدقه میشه مال خودت و این مقداری که صدقه دادی اون اگر او قبول نکرد باید بپردازی. بعضی از مراجع تقلید میگن نه، اگر از مجتهد اجازه گرفته باشی یا پرداخت کرده باشی یا حتی گاهی پول داری به خود مجتهد مستقیم، شما این نمیدونم 10,000 تومان چه پیدا کردی بردی داری به خود مجتهد، اگر به خود مجتهد دادی این دیگه شما بدهکار نیستی. اگه صاحبش پیدا شد باید بهش بگو چه برو آقا ور مجتهد و بسون خودش من پول دادم به فلانی برو بیچ. بازم من این سوالو جواب بدم و مسئله رو تمومش کنم. این سوالی هست که میگه تو صندوق صدقات میشه بندازن، مثلا فرض بر ما 10,000 تومان 5,000 تومان 1,000 تومان پیدا کرده است، حالا صاحبش نمیدونه چیه میریزه تو صندوق صدقات. صندوق صدقات تو این نگه دون نره، آدم خوب باید خدمت بکنه، صدقه باید بره، پولم تو صندوق صدقات تن اشکال ندارد، ولی شما میدونید که این پول باید مصرف فقرا بشه. شما میدونی این پولا میدن به فقرا، یه وقت میدونی یه ساختمان میرن باش میسازن نمیدونم چند میلیون تومان. یا ما خیلی وقتا میگه پول نونا کفاره روزه رو انداختم تو صندوق صدقات. گو خب اگر که انداخت تو صندوق صدقات تو میدونی اینا نون میسونن برای شما؟ چون من از کجا میدونم؟ میگه خب چی گفت بندازی؟ یعنی باید این پولی که شما به عنوان فقیر باید بدی باید مستقیم بری یه فقیر رو پیدا کنی بهشش بدی. اگه فقیر رو پیدا نکردی، مستحق رو پیدا نکردی، باید بری بده به مستعد. بوی آقا من کسی نمیشناسم، شما این پول رو بسونی. چون مجتهدین وکلا هستن از طرف فقیر و خودتون محرقم میدونید و فقرهایی که میدونید باید مصرف کنید. پس بنابراین تو صندوق صدقات نمیتونی آدم بندازی. چرا؟ اگر یک کسی یه مسئولی باشه اونجا بری بهش بگوی بوی آقای فلان جس شخص که مسئول هستی اینو بابت رد مظالم از من بپذی، او وقتی که قبول کرد اجازه شما ساقط میشه. یعنی اون دیگه وکیل میشه دست طرف شما و اون باید مطابق با وکالتش عمل کنه. بعضی از دوستان هستن که یه چیزی پیدا میکنه، مثلا یه خورجین پیدا کرده است، یه چیپ پیدا کرده است، اینو میرید میذارید برای یه مغازه دار، به مغازه دار میگید من اینو اینجا پیدا کردم، صاحبش که اومد بهش بده. خب این کار کار بدی نیست، اما اینو بدون بگم اگر این مغازه دار اون وقتی شما میدونی این پول رو برای این مغازه داره بگذاری، وقتی میتونی این خورجینی که نمیدونم دارای محتواست برای این مغازه داره بگذاری که این مغازه داره امین باشید و تکلیفش عمل کن. اگه نمیدونی شما وقت گذاشتی در مغازه، صاحبش هم که بیاد بهش نمیده، خب اگه یه همچی آدمی باشید شما برای ذمه نمیشی، یعنی شما مشغول ذمه هستی. مالی رو چه پیدا کردی باید بری بذاری یا برای یه امین که وظائفش عمل کنید، یا خودت باید وظائفش عمل کنید. یعنی چیزی که باید اعلام بکنی یا نگهداریش بکنه آدم، خودش باید نگهداری بکنه. اگر یه مالی رو پیدا کردی که اگر به نابش نجه بداری تلف میشه از میون میره. خب یکی از دوستان زمان قبل میگفت من از تو بیابون داشتم از خارج شهر میدم، تو وسط خیابون نگاه کردم یه صندوق گوجه از یه ماشین افتاده وسط خیابون. خب حالا اینو بخواد نگرش بداره تو میشه زایه هم میشه، میگه میشه نگرش داشت، یه روز دو روز نگرش داشتی زایه هم میشه. میگه خب نگذاری زایه بشه دا اجه برداشتی یا یه کپون پیدا کردی، کپون اگر از مدتش بگذاره باطل میشه. میگه نه اینو میفروشی پولشه برای صاحبش نگه میده. اینه نگی ها باید یه جایی بری نگهداریش بکنی که نمیشه خیلی چیزا، اگرم نگهداریش نخواسته بکنی باید بیه پول نزدیکش کنی که مال مسلمان مثل مال خودنه تلف نشه و بعد پولش رو مدتی نجه بده. دیگه شما گفتید آقا در نگهداریش در خریدش در فروشش خرج داره، باید من یه پولی رو خرج بکنم تا اینه نجه بدم. میگن مشکل نداره خرجش از خود همون پول از خود همون مال میتونی برده. مثلا اگر این برای نگهداریش میدم 2,000 تومان خرجش کردی یا برای اعلانی چی کردی 2,000 تومان خرجش شده است، از خود همون جنس از اون مقداری که خرجش کردی، البته وقتی که اجازه از حاکم شهر میگیری اونو نگهداریش کردی، اون پول رو با اجازه حاکم شهر از خود همون مال برمیدارن. خدا انشاءالله ما را به وظایفمون آشنا بکند. یه صلوات بفرستید. خدا خداوند انشاءالله قلبهای ما، مغزهای ما، روح ما رو به نور ولایت آقا علی ابن ابی طالب روشن تر بکند. بازم صلوات بفرست. به قصد شفای همه مریضا، سفارش شده ها و منظورین از اونها، امراض جسمی و روحی خودمون، بازم صلوات بفرستیم. نمیدونم دوستان روزای قبل تشریف داشتید یا نه، از کنان خدمتون که آقا علی ابن ابی طالب سفارشاتی به فرزندشون امام حسن فرمودن. دستورات جالبی دارن در نهج البلاغه. یک قسمتش این بود: امارت و قلبی که به ذکر الله، قال علی لابن الحسن، یا بنیه امارت و قلبی که به ذکر الله. حد طولانی من تیکه هاشو دارم معذرتون میگم. فرمودن فرزندم، همین رقم که جسم آدم خراب میشه، همین رقم که یه ساختمان خراب میشه، احتیاج به امران داره، به تعمیر داره. قلب آدم هم همین رقم میشه، روح آدم همین رقم میشه، این احتیاج به تعمیر داره. روح آدم خسته میشه، کدر میشه، سیاه میشه، این احتیاج دارید که اینا زنگالشو برطرف کنید، احتیاج دارید که این روحو تمیزش کنید، پاکش بکنید. و این تمیز کردن روح و پاک کردنش، تعمیر کردنش، راهش چیه؟ به ذکر الله، یاد خدا رو فراموش نکنید. حالا در مسئله ذکر خدا و یاد خدا مطالب زیادی گفتن، اینقدر مطلب گفته شده است. ما یه ذکر داریم دوستان که تو لفظ گفته میشه. این ذکرهای لفظی خب ما شاید خیلی هم باشن زیاد بگم. ببینیم این لا اله الا الله چه میگی، سبحان الله چه میگی، لا حول ولا قوت الا بالله چه میگی، بهش میگن ذکر لفظی. اگر افرادی دقت بکنن به این ذکر لفظی توجه داشته باشن، طبیعتاً قلبشون هم در تحت تاثیر این ذکر قرار خواهد گرفت. یعنی این اثر عجیبی داره، تو وجود آدم نفوذ میکنه. خدا به عزت زهران نخواد، دیدید که میبرن این بندگان خدا رو اشعه میگذرن، برق میگذرن، چیزی نمیبینید بابا با. اما بیماریش وقت منی مدتی خیلی کوتاهی خوب میشه. از دو جا خوب شد، یه اشعه چه از با چشم خودش نمیبینه، اما این در وجودش نفوذ میگذره. روی آدم هم همه رقم است. این ذکر خدا وقتی همون ذکر لفظی با توجه ادامه پیدا کرد، در قلب آدم اثر میذاره، روح آدم رو عوض میکنه. حالا از کاری که گفتم، خیلی خود آقا علی ابن ابی طالب یه ذکری رو سفارش میکنن تو خود نهج البلاغه، این جمله رو میفرمان: اکثر القول ولا حول ولا قوت الا بالله. حضرت میفرمان مردم زیاد این جمله رو بگو، زیاد بگو لا حول ولا قوت الا بالله، این ذکر خیلی بگو. حالا اگر شما دقت بکنید به این ذکر، این معنای عجیبی داره، یعنی آدم توجهی بهش داشته باشد. اینکه حضرت توصیه این ذکر زیاد میکنن، توجه بهش خیلی معنای عجیبی داره. حول رفقا یعنی چه؟ و قوت یعنی چه؟ حول تو همون فارسی شما اولی هر سال میخونی یا محول الحول و الاحوال، حول حرکت میگن رفقا، جا به جایی رو بهش میگن حرکت، بهش میگید شما حول. این چیزی که از اینجا برمیدارن میذارن اونجا، یه چیزی حرکتش که میدن، نقل انتقال بهش میگن حول. قوت خودش به معنای نیرو رو میگن. شما اینجا خواسته این ماشین حرکت بکنن، خود حرکتش یه مسئله است، یه نیرو میخواد این حرکتش بده، اون نیرو رو بهش میگن قوت. این من شما که اینجا نشستیم و این ساختمان رو میبینید که اینجا رو پاش قرار گرفته است، این پرنده رو میبینید تو هوا داره پرواز میکنه، تا این دوتا چیز درش نباشه اصلا زنده نیست. یعنی یه حرکت باید داشته باشه، یه نیروی محرکه باید داشته باشه. ببینید من شما اینجا اینجا نشستیم، چشممون که داره حرکت میکنه، همه خون قلب ماست که با یه حرکت خاص اومده بالا تو سر ما، تو سر ما اون حرکت خودش ادامه میده، دوباره برمیگرده. خود یه حرکت به جای خود یه نیرو میخواد که اینو حرکتش در بیاره. یکی از این آیونی که بندگان خدا که بیماری قلبی داشت میرفته بود خارج عمل بکنند، چیز جالبی تعریف میکرد. گفت وقتی منو بردم تو اتاق عمل داشتم ذکر میگفتم، آیت الکرسی و انا انزلنا میخوندم، ما یادمون رفته رو بابا، یادمون هم رفته است به بچه‌مون یاد بدیم چه بابا در موارد گرفتاری ها ناراحتی ها ذکر خدا رو یادت نره. تو کنکور میره کلاس کنکور قش میکنه، ضعف میکنه، گاهی نمیدونم با یه ناراحتی برخورد سکته میکنه. یاد خدا و ذکر خدا این یه حالت آرامش، یه حالت این حالت پریشانی رو کنترلش میکنه. و من ذکر خدا میگفتم، گفت تا چه بردن تو اتاق عمل، دکتری هم مسیحی بود، یه آدم کافری بود. گفت وقتی من وارد اتاق شدم دیدم یه چیزی به همین به قول استاد شما مترجمم گفت، گفت این چی میگه؟ گفت این داره دعا میخونه. گفت دستش نیست، هیچ کارش نکنه، یعنی بیهوشش نکنه، بذار تا خوب ذکرش هر چی میخواد بگید بگید. گفت ما تمام کارمون رو کردیم، ذکرون رو گفتیم، بعد ما رو بیهوش کردن و قلبمون رو عمل کردن، خدا نخواد بزد زهرا، دید اون مشکلات از پاشون رگا پاشون رو در میارن، به قلب وصله به قلبشون میکنه. گفت همه این کارها رو کردن و بعد که من رو تخت اومده بودم، هوش اومده بودم، این مترجمه اومده بود به من میگفت فهمیدی آقای دکتر چی میگفت؟ گفتم نه. گفت وقتی که وارد شدی داشتی یه دعایی میخوندی. گفت این داره چی میگه؟ گفتم بهشش که این آقا داره دعا میخونه، داره زیچ میگه. به من گفت دست بهش نیزار، بذار تو خوب ذکرشه بگی. من شاهدم یه جمله است که یه کافر داره میگه، میخوام به عرضتون برسنم. اون وقت گفت به من فلانی، ما چی کاره نیستیم که، ما رگا پایین رو در میاریم، رگا قلبشه، اینایش که گرفته است میبریم و اینا رو وصلش میکنیم به هم دیگه. اما ما این کارا رو میکنیم، اما این که باید این قلبو به کارش بندازه در حرکتش در بیاره دیگه دست ما نیست، یه چی دیگه باید این قلبو به کارش بندازه. یه دکتر با اون درجهش میگه من چیکار میام، من چیکار میام، من دیگه نمیاد که یه ترمیم میکنم، این رگا از اینجا برمیدارم پاره میکنم، به اونجا وصلش میکنم، دور و برش پانسمان میکنم، یه مدتی بعدش هم این باید خود این قلب بیاد. ببین قوت به من نیرو رو میگن، باید کسی باشه که این نیرو رو به این قلب بده، این قلب خونش چه تعریفی. اگر این نباشه حالا شما تمام امکاناتو فراهم کن، یه ماشین داشته باش تمام امکانات این ماشین رو فراهم کن، اما بنزین توش نریز، نمیدونم برق بهش وصل نکن، اون چیزی که این قوت نیرویی که اینو به حرکتش در بیاره نداشته باشه چه فایده ای؟ تمام این بدن من شما میبینید یه جوان خدا نکنه وقتی سکر میکنه یا تصادف میکنه تمام نیرو بدنش زنده جوانه، اما این چیزی که اینو به حرکتش در میاره، چیزی که این چشم ما میتونه در حرکت در بیاره، چیزی که این ذهن ما قابل حرکت. خدا به عزت زران نبودی که از دوستان گفت بخوام بودم چیزی بودم سر سفره غذا میخوردیم لای نوانی و دختری در 14 سالم یه دفعه دهانش باز کرد چه لغمانو بذاری دهنش فکش دیگه هم نرم فکش هم دیگه نرفم. میگفت خدا دیگه چه بلایی به سریمون در برد، اسمان و تهرمان چه پول داریم تو این فکش چم بنا جدر جدر. ببین این قدرتی که این حرکت بده دست ما نیست. حضرت آقا علی بن ابی طالب میفرماد بابا مرتب بگو لا حول هیچ حرکتی نیست ولا قوته هیچ نیروی متحرکی نیست. این نیروی که منش بر برکت در بیارد جز حضرت حق کسی دیگه نیست. لا حول ولا قوت الا بالله. این ذکر خیلی بودون با توجه هم بکنید، نه فقط ذکر زبانی باشه، یعنی بدونیم همین زبانی وجود داره این حرکت چشم که داره میبینه تمام این لحظاتی که من شما خوابیم اینو میدونید تا این حرکت تو بدن ما نباشه از ما خواب نمیتونیم بریم که این سلولای بدن حرکت خودشون ادامه بدن. ببین اگر این بدن شما سلولاش حرکت نمیکرد ناخنای شما بزرگ نمیشد، این موهای سر شما رشد نمیکرد، این بدن ما همیشه این سلولای در حال حرکت و همیشه یه نیرویی هست که داره دینه برچهش در میاد. اون نیرو چیه؟ خدا. اگر نازی کنه در هم ریزن چی؟ قالب. یه ناز بکنه همین یه وقتی یه ذره لطفش قطع کنه در همش میریزه ده هم، هیچی سریزه خودش نیست دیگر، همش هر یکیش به یه جایی بکوشه نابود خواهد شد. و این که حضرت میفرماد فرزندم قلب رو به یاد خدا رو همیشه زنده نگه بدار، بدون قدرت ها همه دست خداست، نیرو همه دست خداست، عزت و ذلت همه دست خداست، رزق و وسعت رزق همه دست خداست، همه چی دست خودش. و این توجه به حضرت حق رو تقی نکن. در بهترین مواقع زندگیتون اون موقعی که لذتش دیگه بالاتر از لذت قابلتون نیست همون موقع خدا رو فراموش نکن. اون موقعی هم که خدا نکنه سخت‌ترین موارد زندگی آدم هست دیگه راه و چاره‌ای ندارد، بدونید که راهی رو جز راه ها همه اگه بسته شد راه خدا بر ما بسته نمیشه، در خانه خدا همیشه برای بندگانش بازه. شما می‌بینید یه عده‌ای از بندگان خدا چه اینا خودکشی می‌کنن، شما دارو می‌خورید با مخصوصا تو کیفای نمیدونم دانش تو زیاد هست خودکشی می‌کنه، می‌پرسید که چرا نداره. ببین این راه ها رو برای خودش بسته می‌مینه، میگه خب حالا من مدرکمو گرفتم اومدم بیرون حالا چیکار کنم دیگه، یا مثلا میگه یه مشکلی براش پیش میاد میگه حالا که مثلا اینطور شد حالا من چیکار کنم دیگه. دویدونی چرا میگه چرا کار کنم؟ زیر سری من و شماست و زیر سری دستگاه تبلیغاتمون نزا، زیر سری این تار و تنبکاست که برامون درست کردن که من و شما رو از یاد خدا غافل کرد. من شما رو از ذکر خدا غافل کردن. تو روایت دارید میگه از امام پرسید موسیقی چیست که اینقدر حرام است؟ و حضرت فرمودن من اعرض عن ذکر الله، اون چیزی که تو رو از یاد خدا غافل بکنه چی میشه؟ این موسیقی میشه گناه. این که تو رو سرگرم کرده است به خاطر اینکه فراموش کردی یاد خدا رو، اون چیزی که اصل کاری زندگی مونه اون رو فراموش کردی، این میشه موسیقی، این میشه برای تو حرام. چیزی نباید سد راه ذکر خدا و یاد خدا باشه. بچه‌مون و خانواده‌مون همش باید اینو توجه به خداش بده. بگو بابا حالا این راهو بس بشه، حالا شما این مغازه رو باز کردید، نمیدونم در هر کردید. نباید بگی خب حالا دیگه خلاص شد. نه بابا خلاص نشد، هزار تا راه دیگه هست. بعد نیست این جمله رو براتون بگم، حدیث دیگه ما سعی کردیم اون چه بگیم از ان شاء الله کلمات معصومین باشه. یه مرد اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت یا رسول الله من ورش کسی آه هیچی دیگه ندارم، آه شما امام من هستید یک راهنمایی به من بکنید، من کمکم بکنید. حضرت بهش فرمودن چه مغازه داری تو بازار؟ گفت بله. فرمودن خب برو در مغازه تو باز کن، آه بیشین در مغازه خدا رزق تو میرس. گفت چه یا رسول الله در مغازه چه باز کردم؟ به قول شما اول چیز که سر جلش بیدم چه مالیات چی هست؟ و صاحب مغازه میاد میگه پول عذرت مغازه رو بده، نمیدونم طلبکار میاد میگه طلبم بده، من که چیزی ندارم تو مغازه. این امام علیه السلام دیدن این عجب ناامید شده، اصرار دارن بهش میکنن برو در مغازه رو باز کن. این اصلا انگار نه انگار میگه میترسید اینقدر وحشت. حضرت بهش گفتن گوش بده یه جمله بهش میگم. گفت چشم آقا. فردان فردا صبح دو رکعت نماز بخون، دست رو بالا کن بعد از نماز، بگو خدایا من بنده ای تو هم. از تو رزق میخوام، یه عده واجب و نفقه دارم، یعنی یه عده افرادی هم باید من نونشون بدم، زنم بچه‌ام، من وسیله رزقشون رو بفراهم کنم. تو هم به من وعده دادی خدای رزق منو بده، امیدی در مغازه رو باز میکنی یه مقداری آب میپاشی همون در مغازه میشینی. ببینید امام با این جمله چیکار میکنن، حالا دنبالاش رو معذرت میگم. امام دارن توکل اینو توجه اینو به حضرت حق میبرن. بود حالا میتونستن امام دستشون رو بکنن تو جیبشون، به قول شما 10000 تومان حالا نه پول اون زمان چقدر بود 10 دینار 100 دینار بهش بدن، اما امام کارو نکردن، اون سرمایه‌اش زیاد کردن. فرمودن ناامید نباش. گفت چشم دیگه هیچی نگفت. بعد صبح شد رفت دور چت نماز خوند، دستش بالا چت، گفت خدا تو به من وعده دادی رزق به من بدی، من تو رو رازق میدونم. اون دایی که امام میرسته نخون یه نفعی که دار رو خوند رفت در مغازهش، در مغازه باز کرده، گفت اول بابا صاحب مغازه میاد میگه بده من اینم اجاره چرا منو بده. میگه در مغازه باز کردیم مقدارم آب پاشیده بود نشسته بود در مغازهش. بعد